بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وارث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجرى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. یکی از تفاوت‌های زندگانی جهان قیامت با دنیایی که اکنون در اون زندگی می کنیم این است که در زندگانی دنیا مردم با هم زندگی می کنند به قید این که در منافع و مزار با هم شرکت دارند. جامعه در افراد مؤثر است، فرد هم در جامعه مؤثر است. خوبی ها و بدی ها، پاکی ها و ناپاکی ها، فضیلت ها و رذیلت ها می تواند از ناحیه بعضی به بعض دیگر برسد و خلاصه سرنوشت همه ما و منافع و مضار ما یک قسمت مهم وابستگی دارد به جامعه و اجتماع. ولی در قیامت افراد مردم سرنوشتشون شخصی و فردی است و هیچ کس در مورد هیچ فردی نقش مؤثری ندارد، در عین اینکه مردمان پاک و با ایمان در بهشت با هم زندگی می کنند به استثناء مداخله در سرنوشت، و جهنمی ها با هم معذبند به استثناء مداخله در سرنوشت و مقدرات فردی، در خلاف دنیا که با هم زندگانی می کنیم و در عین زندگانی با هم افراد در خوشبختی، در بدبختی، در بیماری، در سلامت، در پیروزی و شکست، در حسن خلق و سوء خلق افراد اثر دارند. ولذا در اسلام مقدرات مربوط به اجتماع علاوه بر مقدرات فردی وضع شده، ولی این قانون در عالم آخرت نیست. حالا برای اینکه یک قسمت از نظر وضع دنیا خوب روشن شود تا به وضع آخرت بپردازم، در قرآن شریف دستورهایی داده شده که بعضش جنبه فردی دارد بعضش جنبه اجتماعی. مثلا در دعوت پیغمبر می فرماید: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. من یک موعظه به شما دارم
و اون موعظه این است همه به پا خیزید برای خدا و برای سعادت. بعد میگه مثنا و فرادا، هم دوتایی هم تنهایی، یعنی هم فردی و هم اجتماعی. در سوره عصر می فرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. همه بشر در ضرر است مگر اونهایی که اولا مؤمنند و ثانیا عمل صالح دارند. این عمل فردی و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، این هم عمل اجتماعی. به دیگران سفارش کند به حق، به دیگران سفارش کند به صبر. احکام فردی داریم، احکام اجتماعی هم داریم. احکام فردی نماز، مخصوصا نماز شب. نماز جماعت اجتماعی است، نماز شب فردی است، نافله فردی است. حج عبادت اجتماعی است، زکات عبادت اجتماعی است. متمکن گروه فقرا را اداره کند. جهاد عبادت اجتماعی است، نهی از منکر نظارت ملی و یک عمل مقدس اجتماعی است که افراد در کارهای یکدیگر اونجایی که گناه مسلم می‌بینند اعتراض کنند و مسلمان‌ها را نهی از منکر بنمایند. ممکنه بعضی ها فکر کنند نهی از منکر که در اسلام هست منافی با آزادی است. ممکنه این حرف رو بعضی ها بگن، به خصوص اونایی که الان خیلی رنگ قرض زدگی پیدا کردن، بگن مردم آزاد، هر کس چه کاری بخواد بکند آزاد باشد. اتفاقا در روایات به یه جوری بیان کرده نهی از منکر رو، اونی هم که خیلی فرنگی و فرنگی معاب باشد نمیتونه بگه آزادی. یه حدیثیست از رسول اکرم، مفاد حدیث یه تشبیهیه. من این تشبیه رو به زبان خودمون میگم که روح حدیث هست و در الانم با چشمی‌های کنونی خوب میشه تشبیه کرد. رسول اکرم جامعه و مملکت رو تشبیه میکنه به سکنه کشتی و کشتی. یه مملکت به کشتی 4000 مسافر داره، بعضی در اتاق عمومی، بعضی هم در اتاق خصوصی. یک نفر آدم یک اتاق خصوصی گرفته، یه تخت خواب داره، یه روشویی داره، اختیار اتاقم با خودشه. در این کشتی حق دارد بخوابد، بنشیند، قدم بزند، قلب بزند، کتاب بخواند، فکر کند، حق. اما اگر یک قلمه آهن با یک چکش بردارد، شروع کنه دیوار کشتی رو سوراخ کردن، بگن چه میکنی؟ بگه آزادی، چهار دیواری، اختیاری، هیچ حرف نیست، اختیار با خود. شروع کنه زدن. آیا بقیه مردم کشتی در مقابل این عمل بی تفاوت هن؟ یعنی میگن بزن سراخ کن؟ آقا تمام داد میزنن، دیوانه، دیوار کشتی سوراخ میشود، آب به داخل اتاق تو میآید، از اتاق به سرسرا و سالن و راه رو کشتی را میبرد به عمق دریا، همه را میکشد. چی جاد دیوانی اختیاری؟ پیغمبر اکرم یه همچی مثلی زده، میگه میدونید نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی اگر یک دیوانهی بخواد دیوان کشتی جامعه را بشکند، همه مردم بدبخت میشوند. بنابراین باید از منکر نهی کرد و از گناه جلوگیری کرد. شما الان ملاحظه بفرمایید، در همین سازمان ملل که در اعلامیه حقوق بشر آزادی رو خیلی حمایت می کند، اما می گوید مبارزه با بیماری های از قبیل وبا و طاعون اجباری. سازمان بهداشت جهانی به زور مردم رو باید واکسینه بکند که بیماری نگیرن. خب حالا اگر کسی به سازمان ملل بگه من نمیخوام واکسن بزنم، میگه وبا میگیری، باش میخوام وبا بگیرم، من یادت باید بمیرم دیگه، به تو چه مربوطه؟ من میخوام آزاد باشم، بنده دلم میخواد با وبا بمیرم. نمیشه. چرا؟ میگه مطلب این نیست که تو تنها وبا بگیری، تو گرفتی بچه دو سالت، دختر 6 سالت، زنی 20 سالت، همه گرفتار، این خونه اون خونه، این محل اون محل. ببینی چطور سرنوشت یک جامعه به یک فرق بنده. یک نفر وبایی کافی یک شهر را تسلیم مرگ کند. پس بنابراین به چه دلیل واکسن میزند و مبارزه میکند؟ اگر اهل به اصطلاح استخدام لغت باشیم، باید بگوییم همون نقشی را که اسلام در گناه به نام نهی از منکر دارد و پیشگیری از گناه و مبارزه با گناه و گناهکار، همین عمل رو بهداشت جهانی دارد در مبارزه با بیماری هایی که دیگران را آلوده می کند، اونجایی که مردم رو فاسد می کنه. و لذا اگر یک نفر آدم محرمانه گناه می کند، هیچکی نمی بینه، ما هم اطلاع نداریم، نهی از منکر نداریم، این مثل یک بیماری مونه که واگیر نداره، کسی رو بیمار نمی کنه، این نهی از منکر نداریم. یک کسی یه خونه داره خودش تنها، شب مقداری عرق میخرد میبرد تو اتاقش میخوره، وقت چون فهم میکنه میخوابه، صبح بلند میشه میاد بیرون، هیچ کس خبر نداره، تو هم حق تفتیش نداری. نهی از منکرم نمیشه کرد، زیرا نمیدونیم این منکر انجام میده، کسی که او رو مست دیده. این یک رو گناه، این گناه مثل بیماری هاییست که واگیر نداره. اما اگر یک نفر علنا گناه می کند، به مردم آسیب می رساند و به عنوان حفظ حیات و سعادت جامعه باید جلوگیری کرد، وگرنه جامعه رو بدبخت می کند. چنانچه الان دنیا به اسم آزادی غلط تند خارج از اندازه چنان دچار لجن گناه و بدبختی شدن که مرتب مجله های آماری و نشریه های بزرگ کشورهای متمدن از بدبختی ها و جرائم و گناهان بحث میکنه. خب بنابراین در دنیا ماها در سرنوشت هم مؤثریم، سلامت من در سلامتی شما مؤثر، بیماری من در موارد بیماری های ساری در سر بیماری شما مؤثر. امانت من در امانت شما مؤثر، در کسب شما مؤثر. چقدر شنیدید در بازار میگن یه نفر تاجر بزرگ ورشکست شد مثلا 100 میلیون تومان، یه مرتبه 100 تا خوابون رو هم 100 تا تجارت کنن خوابون. چرا؟ وابسته است دیگه. این که 100 میلیون تومان ورشکست شده، 10,000 تومان مال اون مغازه، 100,000 تومان مال اون مغازه، 200,000 تومان مال اون، 400,000 تومان مال اون، بعد اون نمیتونه بگه اون میخوابه، اون که خوابید یه عده دیگه میخوابن. این معنی این که جامعه هم وابسته است. ما زندگیمون پیوسته به همه و حتی وابستگی اجتماعی اینقدر در دنیا مهمه که الان مثال که میزنن میگن اصلا جامعه به منزله یک حوض آب است و یک فرد به منزله یک قطره. اصلا بحث میکنن یک عدهی که فرد و جامعه میسازد. اگر جامعه خوب باشد فرد خوب، اگر جامعه بد باشد فرد بد. برابر این زندگی ما همه با هم و پیوسته با هم. قرآن هم میگوید اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بپرهیزید از اون عذاب و بلایی که وقتی اومد تنها گناهکار رو نمیگیره، هم گناهکار رو میگیره هم غیر گناهکار رو میگیره. بعد از امام سوال میکنن غیر گناهکار رو چرا میگیره؟ میگه برای اینکه غیر گناهکار تو گناهکارها زندگی میکرد، مناظر گناه را میدید و بیتفاوت بود. وقتی بلا آمد خشک و تر با هم میسوزد و نیک و بد همه کیفر میگیرد، چون جنبه عمومی و اجتماعی دارد و سرنوشت های ما به یک دیگر پیوسته. و یه نفر نمیتونه خودشو از جامعه دور بگیره، خصوصا دنیای الان. گاهی لابلای روزنامه ها میخونید با پیشرفت صنعت و تکنیک دنیا شده مثل یه شهر، مثل یه خانه. نمیشه دیگه دنیا نسبت به وضع هم بی خبر باشد. الان مثل سیل مطبوعات اروپا میاد به آسیا، میاد به افریقا، ارتباطی دیگه. اون وقت چه افکار متضادی، چه مغزها عجیب غریب بهتابر و لذا تباین و تضاد افکار به قدری که من گاه گاهی که خودم فکر میکنم باور کنید اصلا نبهوت میمونم چجور منبر برم. اینقدر تباین در افکار، همه مسلمان، همه پای منبر نشسته، یکی در قطب شرقی، یکی در قطب غربی، قطب جنوب، یکی قطب شمال. اینقدر تضاد. چرا؟ مطالعات مختلف، افکار متضاد، مجلات، مقالات، جرائد ریخته افکارو به هم. بنابراین الان یک نفر وابستگی داره مستقیم و غیر مستقیم با واسطه و بی‌واسطه به تمام دنیا. دلار در امریکا تکون میخوره، بازار دنیا در تجارت عوض شده، همین موجودی جنس عوض شده. اینقدر مؤثر. قحطی در هندوستان بیاد در اینجا کالا تکان خورده، در امریکا تکان خورده، بازارها عوض می شود. پس در جمیع شعون مردم دنیا سرنوشتشون با یک دیگر ارتباط داره و خوبی ها، بدی ها، پاکی ها، ناپاکی ها، درستی ها، نادرستی ها ارتباط مستقیم داره. و اگر محیط بد شد، بد شدن دیگه آسانه. اگر خوب شد، خوب بودن آسانه. اما نمیگیم محاله ها. اگر محیط بد شد اینجور نیست که نتونی آدم خوب باشی، میتونی آدم خوب باشی، منتها اراده میخواد. و محیط هم بد شده بدن میشه بدتر هم خواهد شد. به موجب روایاتی هم که هست پیغمبر بالای منبر فرمود روزگاری بر مردم بیاید که امر به معروف و نهی از منکر نکنند. یکی گفت یا رسول الله میشه مردم مسلمان باشند و این فریضه رو عمل نکنند؟ گفت بدتر از این میشه. گفت بدتر چی؟ گفت بدتر این است امر به منکر نهی از معروف. نماز رو قد بخونی بعد بهش میگه یه قمار یاد بگیر، یه شب مهمونی رسوایی بالا میاد بگه قمار بلد میشی. نماز میگه نخون، قمار میگه یاد بگیر. ما داریم از این قبیل افراد الان شاید باشن افرادی که اگر بتونن با پشت هم اندازی مشتری رو اقفال کنن و جنس رو به دو برابر بفروشن حقوق بیشتر بهشون میدن. پس احترام داره، تقلب اهمیت داره، میگن این خوب میتونه جنس رو آب کنه. گفت امر به منکر نهی از معروف. گفت این میشه مگه آقا؟ گفت بدتر دیگه. گفت بدتر دیگه چیه؟ پناه به خدا از این بدترین منکر را معروف و معروف را منکر بدانند. واجبات و فرائض منفور، محرمات و گناهان مطبوع. من الان میبینم بعضیاش هست. الان واقعا بعضی از افراد راست بگه معامله میکنه، این حقیقت رو بگه به دهن کم بسته، میگه احمد گوتانه کلت. یه نفر آدم با دقلی و پشت هم اندازی در یک مدت کم مال حرامی جمع کند، به دوشش دست میزنه میگه صد هزار آفری. چه میشه دیگه؟ همین شده. الان در نظر خیلی از ماها که مسلمونیم منکر معروف شده و معروف منکر، اینا در جمیع شؤون ما اثر قطعی میذاره، هیچ تردید نداره. و لذا الان گناه رایج شده تو همه خانواده ها، پسرها، دخترها، پدرها، مادرها. یکی مردمان مسلمان خیلی خوب رو سجاده نشستن، دخترش پسرش کنار میز قمار و عرق. اما تازه همینم که رو سجاده نشسته، آیا این آدم خیلی درستیست؟ یه وقت میگه سجاده است، تسبیحم تهمت، عرق نمیخوره، یک دونه تهمت میزنه که این ستون مثل صدای زلال رو مثل پر کاه میفوزه هوا. انفجار رو سجاده، مهر نماز، کار کربلا، تسبیح تربت، جانماز ستفقه، تهمت به گندگی اون ستون. اون وقت باید گفت خوش به حال پسرت که داره عرق میخوره و تهمت نمیزنه، چون گناه تهمت قطعا از عرق بدتره. برای این که اگر عرق رو استقفال کرد تمامه، تهمت نمیشود، خصوصا اگه بر اثر تهمت قتل واقع شد. مرد در سر زنشو برید شده اینا، مرد سر زنشو برید بعد برمشو تهمت، چه باید کرد؟ همه گیریم آقا، همه گیریم. فقط کسی میتونه نجات داشته باشه که در تمام جزئیات مراقب خودش باشه و بخواد خوب آدمی باشه. الان که این کلمه رو میگن، کلمه شاید به خواست خدا یه روزای دیگه موفق بشید مکرر بیاد. این که میگن خواستن توانستن است، آیا میشه منع
آدم خوبی باشم زندگی کنم خوب و بمیرم خوب بد شرطش چیه؟ هیچی، یه شرط بیشتر نداره. چیه اون یه شرط؟ بخوام. اگر بخوام موفقیت، اما جیم سر این که بخوام، این خواستن یعنی یک اراده جدی قطعی، نه فقط بگم خوشم میاد آدم خوب باشم، این فایده نداره. گاهی من این مثال در منابع گفتم، تفاوت کندن ریشه دندون با عمل آپاندیسیس، این خوب روشنه. سه تا ریشه دندون تو دهنش داره، میره دکتر میبینه از لسه اکسپند میگه آت سه تا ریشه دندون داره باید کند. عجب اینطوری. خب میام خدمت، حالی وقت گرفتار بازار این چه کشفته است، میام خدمت جاش را میره سه سال دیگه آب میخوره، درد میگیره، شیمی میخوره، درد میگیره. بعد از سه سال باز میاد میگه آقا جان من به شما گفتم سه تا لسه ریشه دارید تو لسهتون باید کند. آه گرفتارم. میام آقای دستون میام رفت. بعد از 7 سال دکتر توی عروسی میبینه، لپشو میکشه عقب، میگه دکتر ببین هنوز هست. میام خدمت، خیلی دلم میخواد بکنم. میام رفت. بعد از 15 سال دکتر مرد، پسر دکتر میاد مطبع میکنه. سلام، واقعا یاد مرحوم آقات خیر، چون که گل رفت و گل اشتر شد خراب، بوی گل را از چه جوری بس گلاب، خدا بیا برز مرحوم آقات و ملاحظه کنید. باز لپشو میکشه عدب، میگه ست ریشه دارم، فرارت کنید پیش مرحوم آقا، نشد پیش شما. میام رفت. بعد از 5 سال 10 سال آخر میمیره با این ست ریشه. اگه میخوای آدم خوب بشی اینجوری یقین بدون نمیشی، راحت باش. همطور که ریشه دندونا تو دهن اون یارو میمونه و میمیره، بعدی هم تو وجود ما میمونه و میمیریم. اما یه وقت خیلی هم کار داریم، 100 تا چک 200 صفحه قال و قوقا و بگید و نگید و بعد دادم و تلفن و تلگرام، 9 نشست پشت میز اداره یا تجارت خانه، شکمم 9 و 10 دقیقه، آه 9 و ربع بگیرید، افتادم. یه دکتر بیارم که آه پاندیشه حاده الان عمل بکنید، 9:30 آمبولانس حاضره. بردن بیمارستان، 10 خوابوندن، شکم پاره شد، روده رو بریدن، عمل کردن. 4 بعد از ظهر چشم رو میکنه، داشتم میمردم، چه به موقع رسیدیم، خوب شد داد زدم، زود اقدام کردم، اگر نرفته بودیم. اگر میخوای انسان بشی به معنی عمل آپاندیسیت، همین امروز میتونی بشی. اگر میخوای انسان بشی به معنی خواستن ریش دندان، بهت بگم تا آخر عمر نمیشدی. خواستن توانستن است، باید بخواست. اگرم خواستی دیگه زبانت منظمه، در کار، معامله، قلم، قدم، حقوق خدا، حقوق مردم منظم. فکری بکنم من، فکری بکنید شما. امروز براتون یه قسمت اخبار رو میخونم برای اینکه خودتون فکر کنید چه باید کرد. پس زندگی دنیا وابسته به مردم هست، اما در این حال ما اراده مستقل داریم، میتونیم خودمون اداره کنیم، میتونیم بریم صاف با گناهکاران، میتونیم با مردمان شریف، اما جامعه در وضع ما مؤثره. ولی در قیامت خدا در قرآن میفرماید و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، تمام مردم در قیامت تک میان، تک یعنی خودش، بابا، مادر، برادر، رفیق، اهل محل، اهل شهر، همسایه، یه چیزی نمی‌ارزن، فقط خودت، خودتی و بس. اگر خودتی به قید خودت و عمل خودت نجات. اگر خودتی به قید خودت عمل هلاکت عذاب. اینجا الان برق میزنه به خاطر همه در مسئله شفاعت که انشاءالله یک روزی براتون صحبت میکنم. مسئله شفاعت از مسلمات قرآن و اخبار و اسلام، نه شیعه، از مسلمات اسلامه. حتی علماء بزرگ عامه تو تفسیرها نوشتن من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. دلیل بر این است که شفاعت محقق است، منتها شرطش اجازه خداست. اجازه خدا رو با پارتی بازی نمیشه درست کرد. پس صلاحیت درست کن لااقل پروانه شفاعت داشته باشی. پس بعد میاد با تو خودت، این خودتی که آیا شایسته شفاعت هستی یا نه. و لذا به امام صادق گفت یا ابن رسول الله به من وعده شفاعت در قیامت بده. امام فرمود ما ائمه انسان‌ها هستیم، اگر قیامت به صورت انسان آمدی شفاعت کنم، اگر به صورت حیوان آمدی چه باید کرد. خودی یه مطلبش دیگه. پس خود این که آدم خودشو بسازه، این خود ساختن یه مطلبیست در تمام مظاهر زندگی راه داره. حالا برای اینکه توجه کنید آیات قرآن چقدری به قید خودت عمل هلاکت عذاب. اینجا الان برق میزنه به خاطر همه در مسئله شفاعت که انشاءالله یک روزی براتون صحبت میکنم. مسئله شفاعت از مسلمات قرآن و اخبار و اسلام، نه شیعه، از مسلمات اسلامه. حتی علماء بزرگ عامه تو تفسیرها نوشتن من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. دلیل بر این است که شفاعت محققه، منتها شرطش اجازه خداست. اجازه خدا رو با پارتی بازی نمیشه درست کرد. پس صلاحیت درست کن لااقل پروانه شفاعت داشته باشی. پس بعد میاد باز به خودت، این خودتی که آیا شایسته شفاعت هستی یا نه. و لذا به امام صادق گفت یا ابن رسول الله به من وعده شفاعت در قیامت بده. امام فرمود ما ائمه انسان‌ها هستیم، اگر قیامت به صورت انسان آمدی شفاعت کنم، اگر به صورت حیوان آمدی چه باید کرد. خودی یه مطلبش دیگه. پس خود این که آدم خودشو بسازه، این خود ساختن یه مطلبیست در تمام مظاهر زندگی راه داره. حالا برای اینکه توجه کنید آیات قرآن چقدر صحبت میکند در اینکه قیامت روز تک آمدن، تنها آمدن و هر کسی مسئول خودشه، آیات زیاده. من یک چندتایی رو نوشتم. یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. احدی نسبت به احدی فرمان روای مقدرات او نیست، همه خودشون اند خودشون. تک تک من خوبم خوشبخت، بدم بدبخت. آیه دیگر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. میگه قیامت یه روزیست که آدم ها از برادرش فرار میکنه، از مادرش فرار میکنه، از باباش فرار میکنه، از رفیقش هم فرار میکنه، از بچه هاش هم فرار میکنه. شنیدی میگن یوم و نفسا، همه میگه خودم. چون عذاب خدا شدید و مسئولیت فوق العاده سنگین. آیه سوم، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. قیام قیامت که می شود، نسب من پسر کیم، بابای من ثروتمند بود، بابای من از رجال بود، من خودم رئیس محله بودم، من که از خدای آباد. اینا چه؟ اینا چه؟ صحبت این حرف نیست. در باب رقیق الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. رفاقتا، از رفقا خیلی آدم خراب میکنن. جوونا مواظب باشید. در این جلد دوم جوان یه بحثی دارم در انتخاب رفیق. رفیق گرفتن بچه های نابالغ یه معنی داره، رفیق گرفتن 40 سال به بالا یه معنی دیگه داره، رفیق گرفتن نوجوان و جوان 14، 18، 20، 22، 25 یه معنی دیگه داره. همش احساس داغ و بیمنطق. یک رفیق بد می تواند الکلیت کند، یک رفیق بد هروئینیت کند، یک رفیق بد زناکارت کند، یک رفیق بد دست و دروغگوی و ناپاکت کند. رفاقت ها بر اساس تقوا، رفاقت ها بر اساس شهوات و گناه. خدا در قرآن دارد میگوید این رفاقت ها در قیامت تفکیک میشود. الاخلا يوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقين. این دشمن او نامرد. من الان گرفتار گناهان بی افتی و دوستی هستم. من دوست بودم، تو نامرد من رو دوستی کردی و دوست کردی. دشمنه. مگر مردمان با تقوا کسی خود رفاقتشون در همون جا احترام داره. رفاقت در مرز تقواست، پاکی، فضیلت، راستی، امانت، خدمت به مردم. آیه دیگر، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. میگه بابا ارحام و بستگانتون، بچهاتون روز قیامت من شما کاری نمیتونم بکنم. هیچ. حساب فردی. یوم لا یعنی مولا ان مولا شیعا بلا هم ینفرون. هیچ کدام از دوستان نسبت به دوست دیگری نمیتونه کاری کنه. بعدم میگه یوم لا ینفع مولا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه ثروت ها اثر داره، نه اولاد ها اثر داره، فقط دل پاک، صفای قلب، ایمان به حق، بستگی و پیوستگی به حقیقت. و این مسئله مسئله فردیه. حالا اصل بحث روشن شد. تفاوت قیامت با دنیا یکیش اینه، من نمیتوانم در وبایی همسایه‌ام بی تفاوت باشم، منم دچار میشم. من نمیتوانم در قمار زدن جوانان در کوچه های محله من بی تفاوت باشم، بچه های من قمار باز میشوند. ایمان مردم در وضع من مؤثر است، کفر مردم در وضع من مؤثر است، عقل مردم در وضع من مؤثر است، ناپاکی جامعه در وضع من مؤثر، در بچم مؤثر، بچم در من مؤثر، من در بچم مؤثر. دنیا همه با همین. اما در قیامت تک. بابا، مادر، همسایه میگه چی داری؟ کیو بردی؟ چه کردی؟ این از اعمالت. اقرا کتابت کفا به نفس کلیون کلی که هستی. خودت حساب خودت رو داری. حالا سوال،
مردم در اونجا هیچ تماس با هم پیدا نمی کنن؟
چرا؟
یه جور تماس نظارت، یه جور تماس التماس و جبران، اینا در بحث اخبار آمده. ما در مسئله قیامت که بحث میکنیم یک بحث غیبه. چندین بار بهتون گفتم الذین یؤمنون بالغیب. منتهای مراتب، ما تئوری نمیگوییم، ما میزگرد و چرخان نداریم، ما نمیگوییم روح سعدی و بو علی را آورده ایم، ما ایم و آیات قرآن، ما ایم و روایات پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام و به عنوان منبع و منشأ وحی اعتقاد قلبی داریم. مام که میایم بالای منبر بر اساس قرآن و اخبار صحبت میکنیم. من که الان دارم به شما میگم در قیامت فردی قرآن میگه و کلهم آتیه یوم القیامت فرد، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم یفر المرء. اینا همش قرآن. سوال، آیا هیچ تماسی میاد؟ اخبار میگه دو جا، یه تماس نظارتی که یوم الحسر است، یه تماس حساب صاف کردن. همه بودم اما یوم الحسر خود، هر وقت به کلمه یوم الحسر میرسم بی اختیار به یاد مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس سره میفتم، رحمت الله علیه، اعلی الله مکانه. من یادم نمیره یک روز سر یک قضیه بود، من نشسته بودم با ایشان تو اتاق منزلشون در اندرونی در قم، سر یک قضیه صحبت شد. بعد ایشون حرفو کشید که خوب بود این عمل انجام می شد. بعد گفت روز قیامت روز حسرت هست، چرا نکردم، چرا نکردم؟ و عشق آقای بروجردی دید. من هر وقت به کلمه حسرت، یوم الحسرت که یکی از اسماء قیامت در قرآن می رسه، این منظر یادم میاد. یکی از اسمای قیامت حسرت، یوم الحسره، یوم الندامه، روز حسرت، روز پشیمانی، یوم الفزع، روز فزع. چرا روز حسرته؟ حسرت میخوره. آه که فان امر در اختیار من بود، من نکردم، دیگران کردن. ببین چجوره. و امیر المؤمنین فرمود این اشد الناس حسرتن یوم القیامه من را ماله فی میزان غیره. یکی از گروه هایی که خیلی در قیامت حسرت و قصه داره اونایی هستن که میبینن پولاشون رفته تو ترازوی غیر. به امام گفتن چطور میشه این؟ گفت زحمت کشیده، جان کنده، پول زیاد جمع کرده، اما یک قدم برای خدا، برای یتیم، برای بدبخت، برای بینوا،
برای شاد کردن دل افسرده بر نداشت، به جانش بسته بود، نمیخورد، نمیخوراد، نمیپوشید، نمیپوشاد، بدبخت، در به در گرفتار، بیچاره. ناگه خود بانگی بر آمد خاک مرد. اون وقت قراضش آمدن پولای گرفتن، نصفشو منزل خیلی عالی درست کردن، توش نشستن کیف میکنن، نصفشم دادن در راه خدا به هر صورت. این حالا روز قیامت نگاه میکنی اون بارششو، اونم یه بارش، اونم یه بارش. بیا صد نفر گرس نصیب کردن، هزار یتیم را بره پوشندن، هزار برهنه را لباس دادن، هزار بیمار را دوا دادن، همه اینا در حساب تو. این میبینه با پولای اون شدی هی میزن. این حسرت به قدری سخته که حد نداری. پول مال تو، نعمت مال اون. من امروز اتفاقا کتاب نگاه میکردم، من خیال میکردم 5-6 تا حدیث رو اینجا، 50 تا حدیث بیشتر به صبر مختلف، خیلی زیاد، خیلی زیاد. همینطور خاندان پیغمبر نوشتن از باب این که یک نفر میتونه 3 قدمی برداره و قدم بر نداشته. این خیلی اخبار داره، حالا خودتون میدونید دیگه، خودتون میدونید. و اما من این موضوع خیلی روشنه، هرکی دستش میرسه کاری بکنه بکنه. اما راجع به حساب مردم، این اولی که زندگی قیامت فردیس نظارت، در نظارت تأثیره. اما تماس بپرسید هیچ ندارن در قیامت افراد با هم. چرا؟ در تصفیه حساب، در تصفیه حساب سر کار میفته به هم. و عجیب طوفانیست، عجیب طوفانیست. یک روایت، من امتی، از افراد امت پیغمبر کسی است که روز قیامت می آید به محشر به صلات و صیام و زکات و حج. تمام فرایضشو انجام داده، همه کاراشو کرده، پیغمبر گفت میاد در محشر، ولی یک گیر داره، این کارا رو کرده و یکی میاد در شتم حالا به این فوق شده و اکل مال ها را، پول اونو خورده، و حتی که ها را به اون حد کرده. اون وقت این میاد باید حساب صاف بشه، اینا چی تو صاف باید کرد. این مسئله ایست که امروز خیلی ها میپرسن از من که حقوق مردم چه جور صاف بشه، پول مردم، ارض مردم، جان مردم، آسیب بدن مردم. 10 تومن مال مرد را خورد، 1 سیلی به مظلوم زد، 1 فحش به مظلوم داد، 1 بیگناه را کشت. مال، جان، ارض، بیه قیبت کلن سال اینا، این چجور باید حل بشه؟ چجور باید حل بشه؟ اون وقت اینجا پیغمبر می فرماید فیعتی هادا من حسناتی و هادا من حسناتی. این الان چیزی نداره بده که، هیچی نداره، نه پول داره، نمی تونه جبران کنی. صاحب حق مطالبه می کند، این عدل الهی است. میگه به قدر حقی که این به تو دارد از حسناتت باید به او منتقل بشود. همون نمازا، روزه ها، احسان ها، انفاق ها باید به او منتقل بشود. فیعطی هادا من حسناته و هادا من حسناته. بعد میگوید اگر وافی شد حسناتش به مقدار بدهیش تمام، تازه خودش تفقیق داره. اما اگر تمام نشد انفنیت حسناته قبل ان یقضا ما علیه، اگر تمام شد حسنات تمام شد، دینا تمام نشده، چیکار میکنن؟ اخذ من خطایا فطرحت علی، گناهان غیبت شده رو میگیرن به حساب، گناهان سیلی خورده رو میذارن به حساب، گناهان صاحب پول رو میذارن به حساب، گناهان میاد در حساب، بار سنگین میشود. چه باید کرد و حقوق مردم؟ این الان که میشه کاری زد؟ کسی که به خدا و حساب خدا ایمان دارد اگر بفهمد تا دل که چشمت میزنی صاف کن، مال مردم، امز مردم رو تصفیه کن، میاد بقتتا مرد دیگه نمیشه کاری کرد. اما مال مردم باید داد، میشناسید بده، نمیشناسید مظالم عباده، این که مسئلش من در باب غیبت و تهمت میتونی با تلفن بگه ها من یه نفرم منه ببخش، نمیتونی با ببین بگو. اما اگر طرف آدم نفهم خطرناکیست که بری بهش بگی آه من دنبال تو غیبت کردم منو ببخش، فساد پیدا میشه. خودت پیش خودت بر اون استغفار کن، خدایا حسن آقا را بیامور، خدایا حسن استغفار کن براش، عربی بگو، اللهم بالله فارسی بگو، حد که یک ثواب دعایی به حساب اون برود، همون عملی رو که خدا در قیامت برای تصفیه حساب میکنه تو در دنیا خودت اون خلع رو برای اون پر کن. حدیث دیگر، تمام خورده ریزان از اون سوال کردن، باری کلای مردم، باری کلای آمده مردی پیش امام زین العابدین بحث شده درباره این مطلب که ثواب اعمال نماز گزار روزه بگی رو میدن به دیگران بابت حساب. اون وقت این مرد گفت یا علی ابن حسین، گفت یا ابن رسول الله، اذا کان للرجل المؤمن ان در رجل الكافر مظلمه ایو شیء یؤخذ من الكافر. خب اگه حالا حقی از کافر داری که غیر مسلمون پول مسلمون خورده، او اصلا حسنه ای نداره تو بگیرن به عقیده ما، او از او چی میگیرن؟ فقال له علی ابن العلی ابن الحسین یطرح عن المسلم من سیئاته بقدر ما له على الكافر و یعذب الكافر بها مع عذابه بکفره. گفت اونجا دیگه از او چیزی نمیگیرن، از سیئات صاحب مال کم میکنن، گناهانش منتقل به او میشود. این وضع تصفیه از مسلمان غیر مسلمان هر چی، این یه جور تماسه که مردم با هم دیگه پیدا می کنند و سعادت من اونهایی که در دنیا بتونن حساب و صاف کنند. اما یه جمله دیگه، یه تماس دیگه، تماس التماس. من برادرها تا امروز بعضی از این روایات رو ندیده بودم، تا امروز در عمر منبرم ندیده بودم. خود این منبر ایجاب کرده، من شما میبینید روز دو تا سه تا چهار تا ورقه میارم همه نوشته، این اقلن محصول 6 ساعت مطالعه منه بعد از همه سوابق ذهنیم که میام با شما صحبت میکنم. خب من اخبار معاد رو دیده بودم، ولی به نام بررسی و دقت به این کیفیت ندیده بودم. یه چیزایی داره تو روایات واقعا تکون بده، وحشتزا. مثلا یکی از روایت این است، میگه من خلائق، پیغمبر حتی در اون کتابم که میخوندم نقل کرده از یکی از کتب عالی اسلامی شیعه به نام حدیث صحیح، ان النبی میفرماید ان الخلائق اذا آینوا یوم القیامه و دقت الحساب و علیم العذاب. قیامت که میشه مردم نگاه میکنن دقت حساب، یک خردن زیر و بالا نمیشوند، یک ذره تمام حساب. یعنی اگر در دکان بقال ایستادی داری صحبت میکنی، یه دونه چشمش رو برداشتی گلشی دهنت، این یه چشمش رو تو دادسرا عرض حال بدی مسخرت میکنه، اما پیش خدا حساب داره. یه دونه چشمش چیه؟ نصف کشمش چیه؟ یه دونه شادونه بوده داشت، یه دونه شده میگه حساب داره. میخوایی بگو آقا این چیزی نیست، پیش خدا چیزه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شدن یره. یه نفر آدم نشسته قوطی سیگار و کبریتش جلوشه، تو از سیگار اون نه سیگار تو گذاشتی به لبت، کبریتش رو برداشتی یه دونه زدی باشه تر جان. چرا زدی؟ نگفتی اجازه میدید؟ حق نداری. یه کبریت، یه دونه چوب کبریت. بله آقا در قیامت دقت حساب است، تمام خوردریز ها بررسی می شود. حتی دیدم روایت میگه از قصاب گوشت می خره میبه تو دستش می داره، کاغذ ماغذ نیست رو تو دست، گوشت رو چند می داره تو دستش، میره 1000 قدم 2000 قدم خونه، زنه گوش رو میبینه میگه خوب نیست رو پس بده، برمیگرده میاد گوش رو پس میده، میگه از اون چربی دشتی که مال دست رو به کف دست مونده مؤاخذه میشه. همین حساب یعنی چی حساب داره؟ یعنی از مکه به خاشخاش بالاتره، چون دانه خاشخاش به چشم دیده میشه، مکه به اتم هم بالاتره. قضیه خیلی محاسبه داری. شما خیال میکنید اجتماع کثیفی که ما پیدا کردیم مال موفر مثل آب میخوره، مال دوستی رو مثل آب میخوره، از ترازو کرد میده. ما اصلا با مذهب خداحافظی کردیم، اصلا معنی نداره. این دین نیست ما داریم. ابن رب بکاله در نرسات، خدا در کمینگاه عالم ناظر تمام اعمال و افعال و رفتار و گفتار همه مردم هست. آمد کنار میدان، گفت هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا میان شما کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع کند، ما را برای خدا یاری کند؟ یه ظالمی سنگ به پیشانی ابی عبدالله زد، پیشانی شکست، خون جاری شد. آقا دید خیلی خون میاد، یه قدری خونها را به محاسن مالید، دید زیاده. بند زره رو باز کرد، دامن پیراهن رو بالا زد، اخذ از ثوب لیمسح الدم عن وجه شریف،
دامن پیران رو بالا زد خون رو پاک کند، یه ظالمی تیر سشعبه زهرآلود به سینه ابی عبدالله زد. اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما.